بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که میخوام امروز بحث اینه بکنم که کلمه لهو و لغو و لعب، این سه الفاظ و سه لفظ آیا به یک معناست یا متفاوته؟ و آیا لهو به صورت کلی و مطلق حرام است یا لهو به صورت کلی و مطلق حرام نیست؟ و آیا شطرنج و بالاخره اسباب قمار اسباب لهوند و بر این اساس حرامند، ولو اینکه برد باختی در کار نباشه یا خیر؟ من یه استقصایی کردم کلمه لهو را در آیات مبارکات و در روایات، و بعد ببینیم فرمایشاتی که بزرگان در مقام آورده اند چیه. در قرآن شریف در صفات عباد الرحمن می فرماید که والذین لا سوره فرقان والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. عباد الرحمن بندگان خوب خدای متعال اونایی هستند که یبیتون لربهم سجدا و قیاما، و من جمله اونهایی هستند که لا یشهدون الزور، در مجالس زور یعنی مجالس باطل و مجالس لهو و لعب. حالا زور تفسیر شده به غنا، در عده زیادی از روایات تفسیر شده زور به غنا، لا یشهدون الزور، گاهی هم تفسیر شده به شهادت باطل. لا یشهدون الزور یعنی شاهد به حکم دروغ نمیشن، بر خلاف واقع شهادت نمیدن، و یا اینکه در مجالس لهو و لعب حضور پیدا نمی کنن. و اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر به امر لغوی و امر لهوی برخورد کردن کرامن و مکرمن از او می گذرن. در اینجا عده ای از روایات تطبیق کرده مروا باللغو را، یعنی مروا بالتنبور و بالملاهی و بالمعازف. وقتی مجلس لهو و لعبی، مجلس خوانندگی و نوازندگی هست، از او می گذرند. اون روایت هم وارد شده که ما وارد شدیم در مدینه منزل یه نفری که اهل نوازندگی خوانندگی بود. حضرت فرمود به ما وقتی رفتیم خدمت امام صادق، فرمود کونو کرامن. یه نفهمیدیم مقصود حضرت چی بود. بار دوم رفتیم محضرشون، عرض کردیم که مراد شما چی بود از این که فرمودید مرو کرامن. حضرت تطبیق کرد و فرمود به این که قرآن گفته و اذا مرو باللغو مرو کراما، یعنی شما در منزلی که وارد شدید که در منزل معازف و تنبور و غیر ذالکه، از او باید مکرمن بگذرید، یعنی اعتنا نکنید و خارج بشید. خب حالا در اینجا از کلمه لغو در تعدادی از روایات تفسیر شده به له، یعنی مجالس لهو و لعب و تنبور و خوانندگی و معازف و امثال ذالک. باز خدای متعال در سوره مؤمنون می‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، از لغو اعراض می‌کنند. لغو در اینجا گفته شده به معنی مطلق باطله. هرچه که باطل است و خلاف است مؤمن از او اعراض میکنه. خب چرا یکی از مصادیق باطل نوازندگی، غنا، خوانندگی و امثال ذالک، یکی دیگرش هم بازی های سرگرم کننده است و بالاخره هرچه که در مسیر ترقی و تکامل بشریت نباشه بلکه در مسیر کارهای حیوانی و بالاخره تربیت بدنی باشه از نظر اینجا عن اللغو معرض. آیه دیگر می‌فرماید که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. در این آیه شریف هم خدای متعال می‌خواد بگوید که بالاخره منزل آخرت که خلقتم للبقا لا للفنا، مولا امیر المؤمنین در خطبه می فرماید بنابه این نیست که ما بیم در این دنیا و فقط همین چند روزه است. این دنیا همونطور که امیر المؤمنین در خطبه هایی که در آخر مفاتیح هم هست در خطبه نماز عید فطر بیان کرده، اینجا را قشنگ میگه بالاخره اینجا دار سباق است و دار مسابقه هست و دار تحصیل زاد و توشه است و برای اون منزل باید کار کرد. اون منزل هم منزلی است که نجعلها للذین لا یریدون فی الارض فسادا، نه علو، نمیخوان که خیلی آدمای سرشناس و بزرگی بشن در دنیا و نه دنبال فسادن. حالا فساد به انواع مختلفی که داره. عرض کنم حدیثی شریفی در کتاب کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب الخوف و الرجا، در این کتاب حدیث دهم، اینم براتون بخوانم. داوود رقی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در تفسیر آیه ولمن خاف مقام ربه جنتان، اونی که خدا بترسد از خداوند متعال برای او دو بهشته، قال من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا. کی اون کسی که بعد در یک کتاب دیدم به این که هارون یه موقع عصبانی شد از دست زبیده و گفتش که انت طالق سلاسن، خیلی دوست مرتبه متعلق است. خب از نظر شیعه خب در یه مجلس گفتن است طلاق اثری نداره، ولیکن از سنی ها میگن اینم به منزله است طلاقه، در نتیجه این زن محرم میشه الا اینکه دیگری با او ازدواج کنه و از کنم یتمو یا یعکل اصیلته و تاکل اصیلته و یعکل اصیلتها، بعد با دیگری باید ازدواج کنه و حتما با عمل زناشویی هم انجام بدن، بعد طلاقش بده تا بتوانه مرد اول ازدواج کنه. به هر حال هارون عصبانی شده بود و به زبیده گفت انت طالق سلاسن، عصبانی شد، بعد هم پشیمون شد این چه حرف غلطی ده و حالا کیه که زبیده رو اول بگیرد و باش کذا کنه و در مرتبه طلاقش بده. خیلی ناراحت بود، آخوندار سنی را جمع کرد، در اون مجلس همه گیر کردن، هیچ آقا بالاخره تو طلاق سلاسه دادی. ابی یوسف گفت که بفرمایید جناب آقای خلیفه، آیا هیچ وقت شما شده که از خدای متعال ترسیده باشی و یک منکری را ترک کرده باشی به خاطر خدا، یا واجبی را اتیان کرده باشی به خاطر خدا؟ گفت بله، زیاد اتفاق افتاده. گفت از خیلی خوب، طبق این آیه و بل من خاف مقامهی ربهی جنتان، هم گفت از کنم حضورتون که زبیده بهش عصبانیش گفت ای جهنمی. هارون گفت اگر من جهنمی هستم پس تو مطلقه سلاسه مرتبه هستی. ابو یوسف گفتش که خب شما طبق این آیه شریفه حالا که از خدا ترسیدی تو اهل بهشتی، چون خدا در قرآن گفته ولی من خاف مقام ربهی جنتا. بنابراین پس این تعلیق کردی تو طلاق را بر این که اگر جهنمی باشی و تو جهنمی نیستی. حالا اینجا امام صادق تو روی دیگه تفسیر میکنه، میفرماید که این آیه شریفه در حدیث کافی که روایت متوان صحیح هست از نظر سند، قال من علم ان الله یراه، اون کسی که فرمایش مرحوم امام عالم در محضر خداست و پیوسته خدا را شاهد و ناظر کار خودش میبینه، کسی که علم ان الله یراه، او را میشنه میبینه و یسمع ما یقول، هر حرفی که بزنه خداوند متعال میشنبه، و یعلم ما یعمله من خیر او شر، و بعد هم میدانه که خداوند متعال هر عملی که او انجام بده خدای متعال بر او عالمه. با این علم و با این درایت اگر وارد شد فیحجزه ذلک عن القبی، بعد این علم و درایت او موجب حجز و جلوگیری او از کار قبیح بشه. فذلک الذی خاف مقام ربه، نهارونی که در یک شب 60 نفر از اولاد فاطمه زهرا را سر میبره، نهارونی که در مجالس لهو لعبش پره، شراب خوریش هم مشخصه. ایشون امام صادق میگه معنای این آیه اینه، من علم ان الله یراه و یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر، همین طرات و یحجزه ذلک، این علم او موجب حجز و جلوگیری از گناه میشه. فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، این همونیست که نهی نفس که نهی از هوای نفس کرده. خب عرض کنم حضورتون که فضلای محترم، عدم نیامد که این شعرهای مولوی را بخوانم. این مرد قشنگ مقام نفس انسان را عرض کنم حضورتون که بالا بوده و معین کرده. در این اشعار دیدم که اشعار جالبیه، گفتم حالا بد نیست. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود؟ اگر آدم یه مقداریش واقعا وقتی که رفت زیر حال رخت خواب حواسش را جمع کرد بگه خب حالا این چی شد، ما چطور آمدیم؟ آخه آمدن هم با فرق داره، یه مرتبه بوز بزغالی داره میاد، یه مرتبه معذرت میخوام طول سگی داره میاد، بچه گاو و گوسفندی داره میاد، یه مرتبه این آدمی داره میاد که دارای اون درک بالا و قدرت عظیم است که خدا میگه خلقتک بیدیه، تو را با دو دست آفریدم. میگه خودش هم تبریک میگه تبارک الله و احسن الخالقین. این آدمی که با این همه فضیلت و این همه درایت و این قدرت انتخاب و اختیار و دانش آمده، اینجاست که میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. نمیدونیم خودم چرا غافلیم که ما چه هستیم و چه آمدیم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود. ما با این همه خصوصیات و اخلاقی برای همین آمدیم که چند سواهی باشیم و بعد به قول بابا افضل اعضای پیاده ای که در هم پیوست بشکستن او روا نمی دارد مست. چندین سر دست نازنین از سر دست از بحر چه ساخت و از برای چه شکست؟ یک چنین موجودی با این همه زیبایی و این همه قدرت و کمال از کجا آمده ام؟ آمدنم بحر چه بود؟ به کجا میره و ما آخر ننمایی وطنم؟ چرا به من یک وطنی نشون نمیدی که بالاخره کجا میخوام برم؟ مونده هم سخت عجب که از چه سبب ساخ مرا، یا چه بوده است مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم؟ این موجود این چنی را برای چی ساخت با این همه عظمت که فرمود انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض فابین ان یحمل؟ جان که از عالم الویس یقین می دانم، رخت خود باز برانم که همونجا فکرم. یکم فکر کردم دیدم ای جان من غیر جان حیواناته، جان من غیر از جان جمادات و نباتات، همه چی در عالم جان دارن، بن من شیء الا یسبح بحمده، اما این جان بشر غیر از جانهای دیگره. جان که از عالم الویس یقین میدانم، رخت خود باز برانم که در اونجا فکرم. برام بینی که حالا که من چنین جره نامتناهی خدا مرا قرار داده، برم همونجا خداگونه بشم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی یا چند روزی قفسی ساختم از بدنم. ای خوش رو که پرواز کنم در بر دوست، به هوای سر و کویش بالی بزنم. وقتی انسان به اونجا میرسه که واقعا مسیر زندگی را بفهمه، چرا آدمی این همه دارای روی بلنده و چرا خدای متعال در او این قدرت فکر و انتخاب و اختیار را قرار داده، این همان است که کیست در گوش که او میشنود آوازم. این چی که مویشتن حرف که دیگری میزنه ما میفهمیم، درک میکنیم. اون که این بدن نیست، اون که این سلول ها نیست. چیست در گوش که او میشنود آوازم؟ یا کدام است سخن مینهدن در دهنم؟ اون کیه که به من قدرت تکلم داده؟ علمه البیان الشمس و القمر. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ این چیه چشمی ظاهری با این موادی که در چشمه نگاه میکنیم، اما هزاران موجود را درک میکنیم و میفهمیم و تشخیص میدیم و که چند چه خصوصیتی. کیست در دیده که از دیده برون می نگرد؟ یا چه جان است نکویی که منش پیراهنم؟ اون چیه؟ اون غیر از این بدنه، اون همون مرغ باغ ملکوته، اونی که این همه خصوصیات داره. این بدن از کنن ناسوتی یک پیراهنی بیشتر برای او نیست. تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی، یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزن، تا نرسم به اونجا که حقیقت خودم را درک کنم نمیتونم آرام بگیرم. اون کسی که شناخت خود را شناخته، من عرف نفسه و عرف ربه، به اونجا رسیده که حقیقت جان خود را درک کرده، چنین انسانی آرام نمیگیره، پیوسته در صدد است که خود را به اون برسان مرغ ماغ ملکوتی که در اونجا برسه. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، بنا نیست من خودم را بکشم و جانم از دست بره. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اون که آورد مرا باز برد در وطنم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. اصل اینه. خب پس آدمی با این روح ملکوتی و با این مقام و با اون منزل جاودانه و با اون منزلی که در حقیقت خدای متعال از عالم قدس آورده، قل الروح من امر ربی، آرامش اونجاست که روح به اونجا کشیده بشه و به اونجا بره. خب چه راهیست برای رسیدن به او؟ وزرای عزیز، چه راهیست برای رسیدن به او؟ آیا سرگرم شدن به عباطیل، سرگرم شدن به این زندگی مادی، سرگرم شدن به این خوشگذرانی ها و لهو و لعب ها، این درسته؟ چقدر افسوس خوردن به اینکه این مرغ ملکوتی را در اینجا حبس کنیم و نگذاریم به اون مقام ارجمند و کمال برسه. ما آقای سخن دلی پردرد باورش برای فردا، والحمدلله.